سواب بر حکمه. سلام و عرض ادب و احترام خدمت اساتید و حضار محترم و اینکه تشریف فرما شدن در محفل اندیشه ورزی جوان. این محافل اندیشه ورزی جوان سعی کرده که یک بستری رو برای تضارب آرا و اندیشه ها و یک بستر آزاداندیشی رو با حضور طیف های مختلف فکری انشاءالله فراهم بکنه. این جلسه با موضوع پایان روشنفکری به بحث و تبادل نظر خواهیم پرداخت با حضور دو استاد ارجمند جناب دکتر بیژن عبدالکریمی و جناب دکتر ابراهیم فیاض انشاءالله. یک فرمایی هم هست انشاءالله در خدمت دوستان قرار گرفته، اینها رو پر کنن که برای استمرار مخاطب و برنامه‌ای که خواهیم داشت انشاءالله در خدمتشون باشه. رو بحث پایان روشنفکری، ما یک تعریف واحد و متقنی از روشنفکری نمیتونیم بدیم و اینکه اللحاظ کاربرد و کارکرد از ابعاد مختلف قابل بررسی هستش و دیدگاه مختلفی از جمله دیدگاه تاریخی، دیدگاه اجتماعی، کارکرد گرایانه و غیره رو شاملش میشه و مورد بحث هستش و تعابیر مختلفی رو این قضیه دارا هستش و حتی در نوع روشنفکری هم ما بحث داریم و برخی حالا روشنفکری رو تقابل با سنت میدونن، برخی هم یک نقد وضعیت موجود برای رسیدن به یک وضعیت بهتر. در مورد نوع تعریفش در خدمت اساتید خواهیم بود و بس انشاءالله زیاد کلام نخواهم کرد و در خدمت اساتید خواهیم بود. سوال اول رو از جناب دکتر عبدالکریمی خواهیم پرسید انشاءالله، این که از منظر شما در تاریخ ایران ما چند نوع روشنفکری داریم و حالا داشتیم و تعریف و توصیف شما از اونها چیست با توجه به این که یک رویکرد و یک دیدگاهی قطعا غالب خواهد بود یا تاریخی یا اجتماعی و یا غیره که حالا خود حضرت عالی استاد هستید. اینو در خدمت شما انشاءالله خواهیم بود به مدت 7 دقیقه.
عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بزرگان مجلس. سپاسگزارم از اینکه بنده رو دوستان قابل دونستن به محفل خودشون دعوت کردن. که زیر وقت است من از مقدمات بگذرم. حقیقتش اینه که مشکل بهتر شد. من در بعضی از سیاه‌مشق‌های خودم از پایان روشنفکری یا از مرگ روشنفکری صحبت کرده بودم و یقیناً این تعبیر می‌تواند بسیار مناقشه‌آمیز باشه و حتی عصبی کننده، اما فکر می‌کنم که این تعبیر می‌تونه به ما کمک بکنه تا شرایط خودمون رو بهتر درک بکنیم. خب حقیقتاً جای مطلب داره که تا وقتی که تعریف خود روشنفکری روشن نشه معلوم نیست که ما راجع به چه چیز صحبت میکنیم. خود اینکه روشنفکری چیه سوال مهمیه، یعنی اول باید مشخص کنیم که روشنفکری چیست که ما از تولدش، رشدش، به بلوغ رسیدن و احیاناً از مرگش و از به پایان رسیدنش میخوایم صحبت بکنیم. به طور کلی وقتی ما با یک پدیدار یا با یک مفهوم مواجه میشیم دو روش مواجهه میتونیم داشته باشیم. یک روش مواجهه رو اسمش رو میذارم روش ماتقدم یا به زبان مرسوم فلسفی روش اپرایورای، روشی که پیشینی است، یعنی ما میشینیم از نزد خودمون یک مفهومی رو تعریف میکنیم. مثلا میگیم از نظر من عدالت یعنی این، از نظر من دین یعنی این، از نظر من آزادی یعنی این. این روش روش متقدم است، یعنی بدون اینکه به تجربه تاریخی رجوع کنیم مفهومی رو پیشینی قبل از رجوع به عالم خارج، قبل از رجوع به جهان خارج در واقع ما تعریف میکنیم. بر اساس روش متقدم تعاریف زیادی شده از روشنفکری که من بهش اشاره میکنم. یک روش دیگه روش تاریخی است، به این معنا که من از خودم تعریفی از روشنفکری ارائه نمیدم، یا از مفاهیم دیگر مثل عقل، مثل دین، مثل علم، مثل هر پدیداری که شما میتونید مورد تفکر قرار بدید، بلکه من با روش متأخر یا با روش به زبان علمی با روش اپوستریوری یا با روش پسینی یا به تعبیر دیگری با روش تاریخی میخوام به فهم یک پدیدار بپردازم. یعنی وقتی فرضاً از پدیده‌ای به نام روشنفکری صحبت میکنیم، سخن بر سر این نیست که من چگونه در نزد خودم روشنفکری رو تعریف میکنم، بلکه برم ببینم در تاریخ پدیده‌ای روشنفکری کی به وجود اومد، در چه بستر تاریخی، در چه زمینه تاریخی، در چه کانتکس تاریخی به وجود اومده و چه تحولاتی داشته. اعلام بکنم که روش من روش تاریخیه، یعنی نمیخوام به هیچ وجه به نحو معتقدنم و پیشینی و ذهن خودم تعریفی رو ارائه بدم. کسانی که تعریف روششون روش غیر تاریخی است، در واقع به دنبال یک تعریف یونیورسال، جهان شمول، کلی، فارغ از زمان و فارغ از مکان و فارغ از تاریخ از روشنفکری هستن. یکی دو تا مثال میزنم. فرض کنید جلال آل احمد در کتاب خدمت و خیانت، در خدمت خیانت روشنفکران، میگه روشنفکر کسی است که نگاه انتقادی داره و مقلد نیست. هر کس که مقلد نیست و خودش فکر میکنه در واقع یک روشنفکر است. لذا ما میتوانیم بگوییم در 1000 سال پیش کسی که خودش فکر میکرده روشنفکره و کسی که مقلد بوده در واقع روشنفکر نیست. بر اساس این تعریف جلال رحمت معتقده که دو گروه نمیتوانن روشنفکر باشن، یکی روحانیونن و یکی نظامی ها هستن. اینها نمیتوانن روشنفکر باشن. چرا؟ چون در واقع هر دو گروه به یک نحو از فرهنگ پیشینی یا از مراتب بالاتر نظامی تبعیت میکنن. یک چنین کسی افرادی نمیتوانن روشنفکر باشن. ما روحانی روشنفکر نداریم مطابق تعریف جلال آل احمد. یا فرض کنید تعریف شریعتی، تعریفی که دکتر شریعتی از روشنفکر ارائه میده، میگه روشنفکر کسی است که نسبت به شرایط تاریخی خودش خودآگاهی داره و نسبت به سرنوشت مدینه، نسبت به سرنوشت جامعه و مردم خودش احساس مسئولیت میکنه. لذا ما میتوانیم بگوییم ابوذر غفاری روشنفکر زمان خودش بوده. ما میتوانیم بگوییم حافظ روشنفکر زمان خودش بوده. میتوانیم بگوییم مولانا یا فردوسی روشنفکر روزگار خودش بوده. اما اگر روش دوم رو انتخاب بکنیم، روش دوم رو انتخاب بکنیم، یعنی روش پسینی، روش متأخر، در واقع به دنبال یک تعریف کلی، ضروری، جهان شمول، فرازمانی، فرامکانی نیستیم، بلکه رجوع میکنیم به خود تاریخ، ببینیم در تاریخ در واقع این پدیده چگونه شکل گرفته. اگر الان تمام میکنم، مطابق این تلقی، پدیدار روشنفکری پدیداری تاریخی است که در قرون 17 و 18 میلادی و در بطن جوامع غربی اروپایی و بر اساس جهانبینی عصر روشنگری شکل گرفته. یعنی قرن 17 و 18 و 19 یک جنبش فکری شکل گرفت. بنیانگذارانش دکارت بودن، کانت بودن، هابس بوده، مونتسکیو بوده، ولتر بوده، لایبنیز بوده، اسپینوزا و خیلی دیگه. اینها یک اصولی رو شکل دادن بر اساس در واقع این جهانبینی عصر روشنگری. روشنفکر به کسی گفته میشد که از عالم رازدائی میکرد، به عقلانیت خودبنیاد معتقد بود، یعنی عقلانیت مستقل از کتب مقدس، به اصل پیشرفت اعتقاد داشت، نوگرا بود، آمپریس یا تجربه گرا بود، شکاک بود، مخالف تعصب بود، مخالف سنت تاریخی بود، بر روی خردگرایی، منطقگرایی تکیه میکرد، بر روی سکولاریسم تکیه میکرد، بر روی اومانیسم یا اصالت بشر تکیه میکرد، بر روی آزادی خواهی و اندیویدالیسم یا فردگرایی یا اصالت فرد تکیه میکرد. روشنفکر ایرانی در یک چنین بستری شکل گرفت. از زمان 2 قرن پیش که جامعه ما با جهانبینی و ارزش‌های مدرن روبرو شد، در واقع روشنفکر یا منور فکری در کشور ما شکل گرفت و اینها وارد کننده همان اصول و ارزش‌هایی بودند که در عصر روشنگری شکل گرفته بود.
دست شما نکنه. سر تایم تموم شد. جناب آقای دکتر فیاض احمد، شما هستیم با سوال که نظر شما درباره این تاریخ روشنفکری در ایران و یا تعریف روشنفکری چیست و توصیفتون از انواع اون ان شاء الله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام می‌کنم خدمت دوستان. خوشحالم که داره خدمت خراسانیا و مشهدیا هستیم. من هفته گذشتم همین سه روز تقریبا تبریز بودم. جلسه‌ام با نخبگان بود ولی هرجوری استقبالی مثل اینجا ندیدم. من معتقدم که اینو بارها تکرار میکنم که به گوش این آقایون رئیس رؤسای این استان و این شهر برسه که تقریبا میشه گفت فریخته ترین من جایی که من اینجایی نیستم که بخوام تعریف شما بکنم یا جلو شما. اینو بارها هم گفتم تو جلسه‌های خصوصی قبلا عمومی همین رئیس رؤسای این شهر گفتم فریخته ترین تقریبا استان یا شهری که دارم میبینم اینجاست. توی ایران حتی تهران هم که داره راندخاری نفتی خودش میکنه و پایتختی مثل اینجا نیست. امیدوارم این آقایونی که تو اینجا هستن چون برخلاف سرمایه اجتماعی ما ایرانی هست، یعنی ای استان یا او استان، حتی حالا تبریز رو من رفتم واقعا دارم سوخت. من گفتم ای کاش پان ترکیسم بود، ای کاش اونجا باید پان کفریسم باید باشه، چون این شهر هیچی نداره. این تبریز با او عظمتش با اون همه تاریخیش حتی شهرسازی هم نداره. بازم شهر شما خلاصه خیلی خوبه، خیلی عالیه نسبت به اونجا، واقعا آدم دلش میسوزه برای مردم اونجا. حالا اون پان ترکیسم خشن فرار به جلوه. حالا اینجا من خدمت دوستان که هستیم خوشحالیم ان شاء الله شهر فریخته‌تر بشه. مثل قبل از اسلام دوره اشکانیان پارتی‌ها و بعد از اسلام دوره تمدن اسلامی، دوره اینجا شما تمدن ساز بشید در دوره جدیدی که خلاصه هستشون بخیر. همیشه تمدن اسلامی چه قبل از اسلام، بعد از حمله اسکندر و بعد از حمله‌ها، خلاصه بعد از اسلام دوره اینجا تمدن ساز بود. حالا امیدوارم این کارو انجام بدید. یعنی بهش مقدمه برای این کار ان شاء الله. دوباره خوشحالم که خدمت آقای عبدالکریمی هستیم بعد از شاید من دومین جلسه از خدمت ایشون. حالا تو عمر ما خیلی همدیر ندیدیم، البته ما کتاب ایشون رو خلاصت چرشم بشناختیم میخوندیم چون همیشه وارد بحث میشد ریز و ما بعدا قیافش رو دیدیم مثلا با اسم باید تطبیق میدادیم که مثلا آقای عبدالکریمی ایشونه مثلا. آره من دومین بارم مثلا خدمت ایشون میرسیم ولی ارادت قلبی و فکری به ایشون داشتیم. خدمت شما که عرض کنم بحث روشن فکری یه بحث، حالا بخوایم تکرار کنیم چون خیلی فقط حالا لغویش گفتن یک کسی که بیاد جدا کنه، از هم جدا سازی کنه. مثل که ما یه چیزی داریم، یه پارچه‌ای داریم، بعد این تار و پود از هم جدا کنه. کار روشن فکر اینه که بیاد تجزیه کنه ترکیبایی که توی جامعه است و الان تشکیل سیستم معنایی و سیستم کنشی توی جامعه میده، اینو تجزیه‌اش کنه و بازش کنه. ما بفهمیم کجاییم. همین که گفتیم مشهدی ها فریختن، چرا مشهدی ها فریختن؟ خب من شاخص ها دارم، مثلا اون کتاب دست دوم فروشی هایی که تو خیابون چهار طبقه درست میشه، من سالها خیلی اینجا کتاب خریدم بردم. یعنی من که تهرانی همه کتاب دست دوم ندیدم، از کتاب های اینجایی که دست مشهدی چه کتاب هایی دارم. برای منم جالب بود، بارها هم یه حالت بدی اونجا خارج میشدم چون افسردم شدم که چرا این شهر این طوریه. پس اون همه کتاب که دست دوم دست مردمیان میفروشن، چرا این کتاب ها؟ کتابش از 70 سال پیش 100 سال پیش من اینجا خریدم، جلدش هم چرمی بوده. چرا این شهر مثلا الان دیگه فریخته نیست مثل اون موقع؟ چرا یه همه سال این شهر رفته عقب؟ خب اینو باشون هم تجزیه تحلیل بعد بحث کنیم روش. این میشه کار روشن فکری. به همین دلیل روشن فکر توی رشته ای، حالا برعکس که حالا تعریف هم گفتن دیگه که تعریفی گفتن، بعد همین خارجی هم تعریف گفتن که آمپریست مثلا تجربه گراست، ولی نه، اون که تو روشن فکری اتفاقا به شدت چند رشته ایه. یعنی برعکس استاد دانشگاه یا آخوند، حتی اینه که چندین رشته رو با هم میخونه، ترکیب میکنه تا بتون به یه چارچوب برسه برای تحلیل جامعش. برای همین روشنفکر بیشتر میخونه، رشته های زیادی خواهد خوند. روشنفکر که نگاه کنید در تاریخ غرب هم همونه که الان زنده هم هستن همینن. الان بعضیش مثل هابرماس هم نگاه شما میکنید این به شدت خب چندین رشته و همین در این ها مرجن، چون چندین رشته ای میخونن برای که یه جامعه ای که ترکیبیست اون رو بازش کنن، بگن چه خبره. الان ایران اگر ما معتقدیم که ما دیروز یه رساله داشتیم بحث حضور دانشگاه بود که خانم سارا شریعتی هم حالا مشاور در تیشون الان فرانسه است نبودش، همین بحث شد که چرا الان حضور دانشگاه ما اینطوریه، آیا هر دو منحط نیستن؟ که ما معتقدیم هر دو منحطن، الان هم حوزه منحط هم دانشگاه. به همین دلیل جامعه هم دچار تسلط ساختاری شده، بران مشروعیت تو جامعه به شدت بالاست. ما همش میگیم نمیشه، صدها سال تقریبا گرفتارشیم، این نمیشه رو نتونستیم. اگر نه صفویه شروع شده با خلاصه رنسانس اروپا، چرا اونا موفق شدن ما موفق نشدیم؟ آیا مثلا فلسفه مولا صدرا ما را اشتباهی برد که برده در تاریخ، یعنی انحطاط ما را شکل داده که داده متاسفانه، و بعدش هم بدترش فلسفه مولا هادی سبزواری دوره قاجار بدتر ما را منحط کرد، بعدش هم دوچار بحران مشروطه شدیم و بقیهش که تا امروز هم گرفتاریم هنوز. اروپا به اونجا رسید، ما اینجا. امیر کبیر با جنرال میجی تو ژاپن شروع کرد، چرا ژاپن تونست به اینجا برسه، چرا ما هنوز عقبیم؟ چرا امیر کبیر اون جنرال میجی اون رو موفق شد ولی امیر کبیر رو موفق نشد؟ اینا کار روشنفکریه، اینا ترکیبایی هست که الان فعلا تو کنش ما هست. کره کجا بود، حالا ما کجا؟ مثلا کره وقتی که ما شروع کردیم، مثلا من یادم میاد شما دوستان یادتون میاد که هم 3 سال منن اجناس ژاپنی گفتیم بونجور، حالا میگیم چینی بونجور، الان میگیم الان بعدم فرا ژاپنی یا چینی همشه چی بهتر، ما عقب مونده تر. چرا ما هنوز پیکان پیکان، پراید پراید، پژو پژو، مثلا منو بعد بحث کنیم؟ چرا دانشگاه ما عقب مونده است، هنوز وابسته است، هیچی اختیار خودش نداره، مغزاش دچار مشکله، شخصیتش دچار مشکله، دانش حوزه‌مون همینطور، فرق نمی‌کنه توی قصه. و چرا پروژه‌های مثل همین جلال آل احمد شریعتی همه شکست خوردن به معنا؟ یعنی الان حتی نسل‌های بعدیش رو نگاه کنی خیلی باور ندارم. یعنی من الان مثلا سارا شتی بیارید اینجا بشونید، معلوم نیست که باباش قبول داشته که نداره. یعنی خیلی حالا الان من نقد می‌کنم، چون میگه برای خیلی خودشان رو راه بابای نمره دیگه. اینا چیه؟ این پس سیستمای ترکیبی است، به شدت پیچیده است، به شدت لایه لایه است، قابل فهم نیست. کار روشنفکر اینه که اینقدر مطالعه هم کار گروه هم نیست، سایه نفر میتونه کارو کنه. مثل خود شریعتی، مثل خود جلال. این که الان خیلی ها جلال همین مثلا دیدم اخیراً یکی از فوکولای همین فردیدی باجلای دوی رو بخش من توتون حرف می‌زدم، میگه که مثلا چیزو میکوبه، جلال میکوبه. من گفتم آخه تو هنرش داشتی، تازه یادم هست که وقتی این ایرج افشار که اینقدر ایران شناس فلان برمیگره به جلال میگه که داری چیکار میکنی، میگه فلان فلان شده، یه فوش رکی که جلال هم خوشا دست بدن خوبی بود، میگه فلان فلان شده ما یه کاری دارم، کارو برام فوششون میگم که تو بعدن بیا نونش بخوری، که الان ایرج افشار تو ایران شناسی نونای جلالو میخوره. یعنی جلال بنیانگذاره، حتی بنیانگذار شریعتیه، چون موقعی جلال میمیره 48 تا شریعتی 48 رو تا 51 دیگه. یعنی جلال هنوز ما نشناختیم. من تو دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران که ما هستیم، هنوز من چندین بار قدم برداشتم که یکی از این سالانه اونجا بذاریم به نام جلال، نمیذارن. اونم کسایی نمیذارن که جالبه، مثلا جلایی پور ما مثلا اون مخالفت میکنه، میگه اسم صدیقی رو بذاری روش، غلام حسین صدیقی، که مثلا اون چه تیپیه، مثلا حالا خودش شاری بحثه. خب پس نشه خواهم ببینید چه که حتی الان تو دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران هم حتی با یه روشنفکر مثل جلال مخالفت میشه، اونم توسط که اصلاح طلبه، مثلا اون تو شورای عمومی جلو چشم همه، و الان اسم او تالار رو گفتن گفتگو که اسم جلال روش نیاد. ببینید پس معلومه هنوز اون انحطاطی که تو ذهن، حتی اون کسی که خوشم میگه من اصلاح طلبم، انحطاط تو ذهنشه که حتی جلال رو قبول نمیخواد بکنه به عنوان روشن که تو دانشگاه علوم اجتماعی کارش بشه، و این بدبختی ما توی کشوره.
دست شما نکنم چطور. 7:36
اتحادی هست جمهوری نیست ما داریم با هم هست کنم، ما باید خود صحبت کنیم با هم.
آره نه آخرش تمام کنم، چون میخوام که به پرسش پاسخ دوستانم برسه، یعنی یک وقتی حداقلی رو ما داشته باشیم. آیه عبدالکریم، شما رو بحث تعریف روشنفکری حالا صحبتش کردید در مورد هابس و دکارت و کانت و اینا، حالا بحث روشنفکری در مورد ایران، یعنی در حوزه ایران یکم بیشتر بازش بفرمایید، و اینکه چه انواعی تو ایران به وجود اومد، حالا از همون عصر روشنفکری که در غرب بوده، یا اینکه نه حالا از زمان آخوندزاده و غیره، یا هر جایی که شما معتقد هستین به این موضوع، چه زمانی به وجود آمده و چه انواعی رو داشته، و هر کدوم که و کدومی که الان زنده و پویا هستن و تا الان یعنی استمرارش تا جمهوری اسلامی اومده.
خب قبلا سوال ها رو به نفع تفکیک شده داده بودید، یعنی در واقع به من 5 تا سوال داده بودن، الان شما سوال ها رو در واقع هر 2 سوال رو یکی میکنید. به هر حال خب اشکالی هم نداره، سعی میکنم من تا اونجا که ببینید. سوال این بود که در ایران چند روشنفکری داریم. واقعیتش اینه که روشنفکری مثل هر مفهوم دیگری یک مفهوم طیفیه. توجه داشته باشید، مفاهیم طیفی هستن. مثلا وقتی ما میگیم روز، شب، دو تا کلمه داریم، دو تا مفهوم داریم، اما توجه داشته باشید در واقعیت خارجی همه آنات روز به یک اندازه روز نیستن. ما اولین لحظه طلوع فلق رو میگیم روز، ظهر که در خورشید در اوج آسمانه میگیم روز، اون آخرین لحظه ما قبل شفق رو، زدن شدن شفق رو میگیم روز. اما همه اینا به یک اندازه روز نیستن، همه به یک اندازه روشنایی ندارن. یا ما دو تا کلمه داریم، مرد، زن، به لحاظ بیولوژیک، نه به لحاظ اخلاقی، مرد، زن، اما همه ما به یک اندازه مرد نیستیم، همه ما به یک اندازه زن نیستیم. مردانی هستن که هورمون‌های زنانگی درشون قوی‌تر، لطیف‌ترن. زنانی هستن که هورمون‌های مردانگی درشون قوی‌تره، زنانی که بوکسرن، زنانی که ورزش رزمی می‌کنن. به هر حال مرد و زن دو مفهومه، اما در واقعیت خارجی ما با طیفی از مفاهیم، با طیفی از واقعیت‌ها روبرو هستیم. وقتی کلمه روشن فکر میگی، طیف خیلی عظیمی درش قرار میگیره، از میرزا ملکم خواب گرفته، طالبوف گرفته، سید جمال الدین اسدآبادی، شاید اقبال لاهوری، بازرگان، نخشب، سید کاظم سنگلجی، شاملو، فروغ فرخزاد، سید حسین نصر، فردید، رضا داوری، خیلی طیف ها وسیعه. چگونه ما به اعتقاد باید که ما چگونه میتونیم تقسیم بندی کنیم؟ خب به اعتبارهای مختلف تقسیم بندی های مختلف داریم، چنان که الان اگر بگن عبدالکریم این جمعیت حاضر رو تقسیم بندی کن، به بی شمار اعتبار بی شمار تقسیم بندی داریم. انسان‌های پرمو، انسان‌های کچل، انسان‌های چاق، انسان‌های لاغر، انسان‌های متأهل، انسان‌های مجرد، انسان‌های تحصیل کرده، انسان‌های ناتحصیل کرده، به انواع اقسام تقسیم بندی میتونیم بکنیم. لذا اینکه ما پدیده روشنفکری رو چگونه تقسیم بندی کنیم، یه موقع به اعتبار مواجههشون با غرب و با مواجهه با سنت تاریخی میتونیم تقسیم بندی کنیم. خب یه عده از روشنفکرها مطلقاً مدرنیست هستن، یعنی غرب و عالم مدرن براشون اوتوپیاست، اونجا بهشت. اینها کینه‌ای نسبت به سنت تاریخی دارن، اینها به شدت تحت تاثیر روشنفکران فرانسوی هستن. روشنفکران فرانسوی به شدت ضد مذهب و به شدت در واقع ضد قدرت سیاسی بودن. یکی از انقلابیون کبیر فرانسه میگفت بزرگترین آرزوم اینه که آخرین پادشاه رو با روده های آخرین کشیش دار بزنم، یعنی آخرین کشیش رو خودم با دستان خودم در واقع امها و احشاش رو بکشم بیرون و با روده های این کشیشی که کشتم آخرین پادشاه رو گلوش رو بگیرم و دار بزنم. این روشنفکری در فرانسه است. اما در انگلستان مثلا شما یک چنین چیزی رو نمیدید. لاک که یکی از رهبران جنبش روشنگریه، خود در واقع به مسیحیت وفاداره. یا کانت رو نگاه بکنید، کانت به هر حال به نحوی داره در واقع از تفکر به اصطلاح ایمانی به یک معنا داره دفاع میکنه. یا در آمریکا در واقع قصه دیگری است. یعنی توجه داشته باشید مدرنیته و روشنگری آمریکایی، انگلیسی، آلمانی و فرانسوی یکی نیست. در ایران بنا به دلایلی در واقع روشنفکری فرانسوی بیشتر در دوره قاجار حضور پیدا کرد، یعنی روشنفکری که کینه ضد سنت داره، از سنت تاریخی خودش، از اسلام، از روحانیت در واقع نوعی کینه و نفرت داره. اما روشنفکران دیگه هم بودن که یک چنین کینه ای رو نداشتن، یعنی به نحو نرمتری برخورد میکردن و معتقد بودن که ما برای اینکه بتونیم در این جامعه اثرگذاری بکنیم نباید تمام سنن تاریخی رو به یک باره به زیر پرسش بگیریم. به حال روشنفکرانی بودن که زیست جهان مدرن رو به اصطلاح به رسمیت میشناختن و کسانی بودن که در واقع از میان روشنفکر کسانی بودن هم زیست جهان مدرن رو به رسمیت میشناختن و هم خواهان تجدید عهد با سنت تاریخی بودن. اون چه که امروزه به درست یا به غلط و به اعتقاد من به غلط عنوانش رو روشنفکری دینی میگذاریم و من همیشه تعبیر میکنم روشنفکری به اصطلاح دینی، یعنی دغدغه اینها البته دغدغه مغتنمی بود، دغدغه اینها اینو بود که چگونه ما میتوانیم از تفکر معنوی در جهانی که عقلانیت علمی و تکنولوژی غلبه پیدا کرده بتونیم دفاع بکنیم. خود اینها طیف‌های وسیعی هستند، یعنی در واقع از سید جمال الدین اسدآبادی گرفته، اقبال گرفته، بازرگان گرفته، شریعتی گرفته، دکتر سروش گرفته و آقای فنایی رو گرفته، یک زمان آقای ملکیان که در این به اصطلاح خط بود بعدن جدا شد و در واقع چهرهای بسیار زیادی رو داریم. من فقط نام ببرم تا طیفی بودنشون بدن. شما چهرهای مثل طالقانی، بازرگان، نخشب، مجاهدین خلق، سید کاظم شریعت سنگلجی و و و و این طیف چقدر وسیعه، یعنی در واقع ما با یک چوب نمیتونیم همه اینها رو در واقع قصه شون رو با یک چوب برونیم. یک تقسیم بندی دیگه به اعتبار روشه. روشنفکرانی ما داشتیم که در یک دوره خشونتگرا بودن، چریک بودن، انقلابی بودن، آنارشیست بودن، اینا طرفدار خط منش مسلحانه بودن. چهرهایی مثل حنیف نژاد، چهرهایی مثل بدی زادگان در واقع، یا روشنفکران چپ، چهرهایی مثل بیژن جزنی، اینا روشنفکران ایرانی بودن که طرفدار یک نوع به اصطلاح انقلابیگری بودن بر اساس الگوهایی که در روزگار خودشون وجود داشت. یعنی اگر در جهان لنین داشتیم، فیدل کاسترو داشتیم، ماو داشتیم، ارنستو چه گوارا داشتیم، در واقع پژواکش در فرهنگ روشنفکری ما هم بود. البته روشنفکرانی هم بودن که به هیچ وجه این شیوه ها رو قبول نداشتن و معتقد بودن که باید وارد سیستم شد و به سیستم کمک کرد. فرضاً کارهای بزرگی که رضا شاه کرد به برکت روشنفکرانی بود که دورش جمع شد، وگرنه سواد خود رضا شاه به این همه کارهای تاثیرگذاری که انجام داد نمیرسید. چهرهای مثل کشاورز، چهرهای مثل داور، در واقع اینها دور رضا شاه جمع شدن و از این طریق کوشیدن در واقع در حکومت اصلاحاتی رو ایجاد بکنن. روشنفکران رو به اعتبار ایدئولوژی هاشون هم میتونیم تقسیم بکنیم. ما روشنفکران مارکسیست داشتیم، روشنفکران سوسیالیست داشتیم، روشنفکران ناسیونالیست داشتیم، روشنفکران لیبرالیست داشتیم، روشنفکران سوسیال دموکرات داشتیم، روشنفکران انترناسیونالیست داشتیم، روشنفکران کاسمولتیان داشتیم. اینها در واقع تعابیر مختلفی است که میتونیم روشنفکران رو تقسیم بکنیم. اما دو نکته مهم میخوام بگم که در بحث من بسیار تاثیرگذاره و امیدوارم آقای مجری کلام من رو اجازه بدن در این دو مورد منقطع شه. نکته اول این که در هر دوره تاریخی پارادایم بوده، در هر دوره یک فضای فکری در جهان بوده و روشنفکران ما متاثر بودن. یعنی بعد از جنگ جهانی دوم که مارکسیسم بخش عظیمی از جهان گرفت و روشنفکر بودن مساوی با مارکسیسم بودن بود، جامعه ما هم چنین بود. جامعه ما هم چنین بود و به تبع الگوهای مارکسیستی در واقع جریانات روشنفکری ما هم اینجا به شدت از اون الگوها تبعیت میکرد و خط مشی مسلحانه در واقع به نحوی تحت تاثیر جریانات به اصطلاح خشونتگرای جنبش‌های مارکسیستی در سراسر جهان بود، از چین گرفته و به رهبری ما و در ویتنام به رهبری هوشیمینه تا کوبا به رهبری فیدل کاسترو و ارنستو چگوارا و یا حرکت به اصطلاح خشونتباری که بولشویک‌ها در سرنگونی تزار میکنن و حکومت رو به دست میگیرن. پارادایم‌ها که دیگرگون میشه، حالا من راجع به این تغییر پارادایم‌ها در قسمت بعدی صحبتم توضیح خواهم داد، اینجا هم در واقع به نحوی تحت تاثیر اون پارادایم هاست. اگر امروز کسی در ایران دست به اسلحه نمیبره، برای اینکه هیچ جای جهان دست به اسلحه نمیبرن، یعنی فضای جهانی دگرگون شده. اگر امروز روشنفکری به یک معناست که شما به نحوی وارد ساختار قدرت سیاسی بشی و به یک تکنوکرات بروکرات تبدیل شی، در واقع در سراسر جهان روشنفکری تا سرحد تکنوکرات بروکرات بودن تنزل پیدا کرد. این یه مفهوم، یک نکته. نکته دومی که در تعیین سرنوشت بحث من بسیار بسیار مهمه، تمیز سه مفهوم روشنفکر، فیلسوف و متفکر. روشنفکر بر اساس فهم من یعنی کسی که بر اساس ارزش‌ها و جهانبینی اصل روشنگری فکر میکنه، مسئله اصلیش آرمان و ایدئولوژی و قدرت. یعنی روشنفکر کسی است که دائما به آرمان، ایدئولوژی برای تحقق این آرمان و به ایدئولوژی برای تغییر ساختار قدرت سیاسی میاندیشه. اما روشنفکر کمتر به ساختارهای کلان تاریخی و تمدنی میاندیشه. فیلسوف کسی است که در واقع به ساختارهای تمدنی میاندیشه. اما فیلسوف کسی است که فقط در چهارچوب سنت متافیزیک یونانی میاندیشه. فیلسوف کسی است که فقط در چارچوب سنت متافیزیک یونانی میاندیشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی ما به تاریخ میاندیشیم، سنن گوناگونی وجود داشتن. یک سنت هندی ها بودن
بودا چهره بزرگشه و ادیان بودایی. یک سنت، سنت خاور دور بوده. در اون سنت شما لاوتزو و کنفوسیوس دارید و ادیان چینی و ادیان ژاپنی. یک سنت، سنت متافیزیک یونانی است که بنیانگذارش افلاطون، سقراط، ارسطو تا به کانت و هگل و فرگه و چامسکی و اینها میرسه و هابرماس، و این یک سنت تاریخیه و فیلسوف در این سنت میاندیشه. و البته سنت حکمت ایرانی خودمون هم داریم که یک سنت بزرگ تاریخی است و باید ما فهمش کنیم. اما متفکر، متفکر در واقع با روشنفکر متفاوته، چون به چارچوب‌های کلان میاندیشه. اما شأنش با فلسفه، فیلسوف هم متفاوته، چون متفکر در واقع فقط خودش رو محدود به سنت متافیزیک یونانی نمی‌کنه. این رو داشته باشید، یعنی تمایز، تمایز سه مفهوم روشنفکر، فیلسوف و متفکر، تا بر اساس پرسش‌های بعدی که دوستان مطرح کردن من به کمک این سه مفهوم بتونم الگوی نظری خودم رو مطرح بکنم. سپاسگزارم.
تشکر از جامعه تو کریمی. در مورد اینکه چه انواعی دارن روشنفکری، از چه ابعادی بررسی میشه، حالا جناب دکتر علو کریمی از لحاظ روشی، از لحاظ پارادایمی بررسی کردن، ایدئولوژی بررسی کردن. نظر شما در مورد این خصوص و اینکه چه انواعی میشه برای روشنفکری در نظر گرفت و کدومی که اصلا زنده و پویا هستن و الان میشه عنوان روشنفکری بهش اطلاق کرد، اینا یه توضیح بفرمایید. و در خصوص ایران هم اگر بشه در مورد روشنفکری در خصوص ایران هم یه توضیحاتی بفرمایید.
حالا روشنفکر فقط یکی داریم، ما چند تا نداریم. هم که ایشون آخرش بحثن اینه که هستن توی انگلیس و توی آمریکا و جای دیگه، اینا همه یا فیلسوفن یا متفکرن یا مسلح، مخصوصا مسلحن بیشترش. مثلا آمریکایی ها بیشتر اصلاحی هن، انگلیسی ها بیشتر اصلاحی هن، روشنفکر نیستن یا فیلسوفن. ما فقط روشنفکر یه جا داریم، فقط تو فرانسه است. که دیگه هم حالا اشاره کردن که بحثی که ما فقط علوم فرانسه، چون روشنفکری فقط مال فرانسه است، بر اساس سوسیالیسم فرانسوی که این فکر تفکر شکل میگیره و تا امروز هم داره مرکز فیلسوف روشنفکری داره فرانسه است. هنوز هم الان فرانسه زنده است، یعنی روشنفکری تو فرانسه است همین الان. یا کسایی هستن که مرتبط با حوزه فرانسن، یعنی اصل بنیان روشنفکری بخوای نگاه کنی جان ژاک روسوئه که نقد و فوراً به جامعه در حال پویایی رنسانس وارد میکنه. و خیلی جان ژاک روسو هنوز برای ما تو ایران خیلی شناخته شده نیست، چون خیلی هم برای ما قرار نبوده روشن بشه که ما بفهمیم چیه تو ایران. مثلا چون اگه قرار بود روشن به روشنفکری باشیم بعد چه کار میکردیم. بعدش هم مارکس که جان ژاک روسو میگیره قصهش، و مارکس هم نفسش تو پاریسه، یعنی تو تا توی آلمان هست یا تو انگلیس عملاً هیچ کار است. حتی موقعی که من برای انگلیس هیچ کاری، شما هیچ از مارکس تو انگلیس نمی‌جوزم کتاب سرمایه که می‌نویسه. و اگر اون کمون از پاریس بس همیناست. پس الان روشنفکری فقط تو پاریسه.
و روشنفکری فرانسوی ضد مذهب.
نه، حالا من با دیگه خیلی دیدم که مذهبی ها چه با چی مخالف، چه مشکل داشتن. خود طلبها بیشتر روشنفکر پاریسی هم.
منشأ روشنفکری ایران،
حالا خدمت تو هستم، حالا من بگم بعد وارد ایرانش میشم. خب پس منشأ اصلا روشنفکری که الان ما تو پاریس داریم، خود طلبات توش خیلی دخالت دارن. یعنی لایسیسم بنیانگذارش طلبه های پاریس هن، در مقابل اسقف ها و کاردینال هایی که با حکومت پادشاهی خلاصه این لویی ها ساخته بودن، اینا در مقابلش بلند شدن و لایسیسم رو انداختن. که گفتم ما طلبه های مردمیم، مثلا این آخوندهایی که تو خوبم شروع شده بگن ما آخوندهای مردمیم، ما با این آخوندهای مثلا برف از پولدارا و اشراف خیلی کاری نداریم. الان شروع شده تو هم الان ما آثارش تو تهران و جای دیگه هم داریم میبینیم تو آخوندها که میخوان خودشون جدا کنن. بعضیا بگن آقا ما خیلی حکومتی نیستیم. خب الان پس میخوام روشنفکری چه مفهوم عامی است بر اساس سوسیالیسم عدالت طلبی است که فقط در فرانسه است، سوسیالیسم مال فرانسه است، بنیانگذار قصه جان ژاک روسو، بعدش هم مارکس میگه تو فلسفه اینا، هنوزم این سوسیالیسم تو فرانسه ادامه دارد. حالا البته بعد از ساروکوزی انقلاباتی شد توی فرانسه که الان به نظرم با مکرون دارن برمیگردن. حالا چطوری حالا باید دید، مثلا با این ترامپ محافظه کار در مقابلش مکرون، چون اونا سیاست تو مثل اینجا نیست که سیاست از فکر جدا باشه، حتما تبدیل به فکر خواهد شد. خب با این ساختار که خدمت رو عرض کردم و اینو بازگشت، حالا بعد بحث کنیم چه چیزی هست که این محتوای این روشنفکری فرانسوی چیست، به کجا خواهد برسه و به کجا خواهد رسید. حالا مثلا بعدش هم بعد دید مثلا تا آخرش دیگه
فوکو و بقیه که دریدا و بقیه کردن تو پست مدرنن، اینو باید روش بحث کنیم همش. یا کسای دیگه که حتی مثلا فرانسوی ان مثل امبرتو اکو، و فرانسوی نیستن ایتالیایی، ولی نفسشون تو امبرتو اکو مثلا ایناست. یا هابرماس بازم که نو سوسیالیسم فرانسوی داره باز تولید فلسفی میکنه و فضای عمومی داره باز تولید، اینا همش فرانسه است. تو ایران ما هیچ روشن فکری نداریم جز جلال آل احمد و شریعتی، یعنی به معنی واقعی روشن فکریش این دو تان فقط، بقیه یا مصلحن یا فیلسوفن، اطراف فیلسوف که نداریم، روایتگر فلسفن. یعنی فروغی مثلا یه مصلحه، حالا رضا شاهیه، داور که اسم برن اکبر داور، بقیهش همینطور، اینا هیچ کنشون ها مصلحن. امیر کبیر مصلحه، روشن فکر نیست. اونا هم که مثلا هم دارم آخوندزاده و بقیهش، فتلی آخوندزاده بقیهش، اونم ایرانزاده ایران شهر و بقیهش، اینا هم بازم دوباره اینا یه مثلا اشرافایی هستن که رفتن یه چیزا خوندن و یه خودم میخوام بابا مثلا را درگیر بشن با آخوندی ادای فرانسوی ها در بیارن، یعنی اداس بیشتر تا چیز، یعنی چیز عمیق هم اینا نمیدونم.
قبل از جلال الرحمت روشن فکری نداشتیم؟
نداشتیم ما، اتفاقا سوالها گذشت تا تونستیم این نوج بگیره. یعنی با اون مفهومی که گفتم کار روشن فکر اینه که کارا رو تجزیه و تحلیل کنه و آرکتایپ ها، پروتوتایپ ها، آیدیال تایپ ها رو در بیاره روش بحث کنه، ما نداریم مثل اینا. و الان هم اتفاقا هر دو، هم شریعتی هم جلال، به شدت و دانشگاه دارن میکوبنشون، یعنی ساختار دانشگاهی جمهوری اسلامی به شدت با این دو تا درگیرن و هر دو دارن خفه میکنن. یعنی نه بحث حکومت نیست، خود ساختار دانشگاهی. من دانشکده اون اجتماعی هم دیگه میگم، یه سال نتونستیم بذاریم، اونم یه سال به نام شریعتی الان اونجاست که توش دفاع میشه، مثلا اونم بازور یه کسی بود که مثلا یه خورده علاقه به شریعتی داشت و اینا، و گذاشت بازور، هم رئیس دانشکده بازور چماق بازی گذاشت اونجا. وگرنه ساختار دانشکده علوم اجتماعی ما حتی امروز حتی نمیخواد جلال رو بررسی کنه، چون الان بحثی که داریم بحثی واقعا من کارش من میگم که علمن تعارف نیستم زیاد، ولی واقعی که کارش شرطی میخونم واقعا بارها کتابو میذارم زمین، چون میگم دیگه بیشتر از اینم تونم بخونم، خف فشار روی به میاره که اینا چقدر آرکیتایپ دقیق دارن. من او کسی که واقعا روشن فکرمنه واقعیش باشه که بخوام مثلا با جان ژاک روسو در فرهنگ ایرانی بررسیش کنم، نه غلام حسین صدیقی. ببین حالا این جالبه، پیرمردی بود مرحوم شد، دکتر طبیعی. چقدر وقت دارم؟ ساعت رو نگاه کنیم. آره خدمت رو عرض کنم، ببینید گفت شریعتی از فرانسه برگرد، منشی آقای غلام حسین صدیقی بنیانگذار جامعه شناسی بودن تو ایران. میگفت شریعتی اومدش گفتش که میخوام اینجا استخدام شه. آقای گفت صدیقی گفت تو که مدرک تاریخ اسلامه، جامعه شناس که نیستی که من تستم کنم. حالا خود صدیقی چی درس میداده؟ اینقدر درساش الان هست. خانم همازنجانی استخراج کرده شاگردش بوده. ببین چقدر عقب مونده است. نسبت شیعتی واقعا صفره. حالا دو تا پدر جامعه شناسی الان اینو ملی گراها کلام افتادن نهضت آزادی‌ها و اینا خوان اینو بیارن جلو برای که اینو مطرح کنن به خودشو آرکتاپ پیدا کنن. نسبت شیعتی هیچه. 10% 20% جامعه شناسی بلده. بیشتر از این بلد نیست. کارش هم هیچ وقت هم به منصه زور نرسید. یعنی الان آثارش هم گذاشتم اون پشت داره میپوسه. اگه خواستی ببینید اندیشه پویا با آقای دکتر تکمیل همایون صحبت کرده که خوش ملی گراست. ببینید تا آقای صدیقی چی گفته. کلام آثارش مونده تو خونه، خودش هم بیرون نمیتونن بدن. اقوامش هم که متفکرای مشهوری هم هستن مثل منوچهر آشتیانی، میگفت اون چیزی نداره که بخواد بیره بیرون. ایداش که تاله داده بدن بیرون دیگه. ولی جالب همینا با پشتوانه غلام حسین صدیقی دارن به شدت شریعتی و جلال تو دانشکده ما میکوبن. ولی هر چی ما تا حالا گفتیم کرسی بنا نابذارید نمیذارن. بعد گفت شریعتی که اومد گفتش که خب تو برو دو تا مقاله بنویس. آقای صدیقی بهش گفت که من جامعه شناسی مثلا جامعه شناسی ام. شریعتی هم بهش برخورد و کمال رفت اینجا معلمی کرد، بعدش اومد دانشگاه فردوسی و تو همین دانشگاه فردوسی حالاش که همه خیلی میگن دانشگاه تهران بود هستن ایشون. نه تو هم دانشگاه فردوسی هم بعد بالاخره زارن استخدامش هم تموم شد، یعنی که اون پیمانش هیچ اصلا استخدام رسمی هم نشد شریعتی اینجا. یعنی میخوام بگم الان ساختاری از اولش دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران که مرکز شریعتی بود، شریعتی درگیر بوده. معلومه واقعا روشن فکرن، چون با ساختار علمی و فکری متداولی که از غرب چهار تا بحثا بیاریم، بعد شاگرد صدیقی همین تو دانشکده ما ادامه دادن که ما شاگردش بودیم، خیلیش هم معروف شدن، هیچ کدوم اینا واقعا یک قدم تو ایران نیومدن جلو. به همین دلیل مسائل اجتماعی ما به شدت بحران زده هست. الان ما نسبت به مسائل اجتماعی کوریم، نسبت به آینده کوریم، نسبت به گذشتهمون کوریم. نمیدونیم مثلا الان قاجاری چه وضعی داشته، پهلوی چه وضعی داشته. الان ساختارهای پهلوی هم داره تو بعضی انقلاب هم داره تکرار میشه. چرا؟ چون هم خودش تعمیل داره میکنه، چون شناخته نشد. خودآگاهی که شریعتی گفت، همین تعریفی که آقای دکتر هم کرد از روشن فکر در تا شریعتی، خودآگاهی نیست. خودآگاهی تاریخی، کسی که تاریخ نداره آینده نداره. شریعتی اینو متوجه شده بود، جلال متوجه شد و الان تمام ساختار الان جمع هم به شدت دارن فعال میشن، آخوندان بهشون پیوستن، مثل این مجله بخارا دیگه. این دفعه پریده به حتی چیز آقای شهریار، که شهریار چون میترسید از نظام جمهوری اسلامی چهار تا شعر برای رزمنده اینام گفت، برای که مثلا مبرش کنه. میخوام این قدران الان شاهنشاهی همه جمع شدن، آخوندهای مثل مصطفی محقق داماد و رسول جعفریان هم که تاریخی هم به اینا پیوستن. دیدی شما بخارا نگاه کنید، همین بخارا هم شماره آخری دارم میگم ها. یعنی هنوز باند شاهنشاهی فکری به شدت مسلطن، الان دارن خودشون انقلاب دارن میرن میپیوندن.
آیا تو که الان فردا بخارا رو میبندن سیگنال ندید تو خودت؟
کی ببنده؟ غلط میکنم ببندم. اتفاقا یه اشتباه است، بذار اینا به افشا بشن.
نه حالا صبر کنید، سالا بعد از انشالله تموم میشه جلسه. خب نه بعدش انشالله، متشکرم.
جلسه به هم میریزه،
جلسه به هم میریزه.
صبر کنید.
نه عزیزم ببینید، اگر هر نفر از این بزرگوار بخوان سوال بکنن نمیشه.
تحریک شدی شما باید حمله کنید بکنم، من حرف ندارم ولی آروم باش. حالا ما گفتن اینجا بشین حرف بزن. اگر حالا پس این ببین الان من خواهم کل قصه اینه، اینا الان ساختاری که اینا دارن، یعنی حتی اصلاح طلبان رو دارن به شاهنشاهی ها میپیوندن، پس معلومه که اون ساختار شاهنشاهی داره خوش تعمیل میکنه.
شما حتی به قائل به روشنفکری از منظر تقابل با سنت هم برای امثال اخوندزاده و اینها نیستید؟
نه اونا روشنفکر بیرانگرن.
شریعتی
شما شریعتی و جلال میبینی که نقد سنت میکنن، در هم خودن بازسازی سنت میکنن، روشمندن دارن این کار انجام میدن. بندل اینا فقط روشن فکرن. بالا همین الان نگاه میکنه همه با اینا درگیر شدن. یعنی نه هیچ وقت اصولگرا نه اصلاح طلب با اینا راه نیامد. البته هر وقت هم منافعش رو اقتضا کرده، چه اصلاح طلب چه اصولگرا، طرف شهیدی مثلا جلال رفتن، ولی هیچ وقت جدی نبوده. یعنی قرار نبود اینا واقعا بحث علمی کنن. و الانم که الان خیلی جالبه که مثلا ببین الان اینا طرف نزد آزادی که خوره ملی گرا. من فقط یه خاطره بودم بگم، منو آقای حجاریان و آقای آزاد ارمکی اینو هستن سرال. بعد از دوم خرداد، دو روز بعد از دوم خرداد که انتخابات تموم شد، آقای حجاری ما دانشکده ما پلو آقای دکتر آزاد، من پلو دکتر آزاد تو رئیس دانشکده نشسته بودم، ای کاش دکتر آزاد الان بودش، که این خاطره که میگم حالا ببینید. آقای حجاری هم برایش گفت دیگه این انتخابات نشون داد که ده سنت تموم شد، ما وارد مدرنیته شدیم. من برایش هم گفتم آقای حجاری اگر این حرف شما درسته، بس معناش اینه که تا امروز شمایید، فردا یه خورده مدرن‌تر میشه نزد آزادی، شما باید برید کنار، که اتفاقا افتاد تو آخر دولت آقای خاتمی که اون انتخابات شوراها شد که همه اومدن دیگه، حتی نزد آزادی ها. بعد نزد آزادی خود جلال پور ما سر میز غذا نشسته اون گفتش که آقای بهزاد نووی رفته با آقای صحابی یا آقای کدوم از آقایان یادم نیست، ابراهیم یزدی بود، صحبت کرده که بیاین ما متحد بشیم برای شورای آینده. آقای یزدی گفته ما شنبه با شما صحبت، نتیجه انتخابات که اعلام شد، یعنی شما دیگه کار تموم شده، ما این بعدش. در نتیجه میخوام بگم این ساختار همین که الان اونی که شما میگید همش مدرنیته از ضد سنته. یعنی اینا حتی فکر کردن بعد الان همش گفتن چی؟ الان رفتن دوباره نزد آزادی، دوباره نزد آزادی می نزد ملی. یعنی میخوام این ساختار که الان تا خاشکشان داره رعایت میشه این قصه. پس در نتیجه من میخوام اونایی که الان با جلال درگیرن، با شهیدی درگیرن، این آخرش باید به ملی‌گرایی شاهنشاهی برسن که برگشت کنن به قبل از انقلاب. و حتی بعضی اینا دارن بازسازی دوره پهلوی هم دارن انجام میدن. حالا من این رو بحث مفصله. پس من فقط تنها کسی که میرم با ساختار، کل ساختار بنا بر روشنفکر درگیر دقیق و روشمندان هست و بشدم زنده هستن شریعتی و جلاله. بقیه کسی نمیبینم توی قصه روشنفکر.
چکر. آیه دکتر عبدالکریمی میخواید در مورد صحبتهای آیه فیاضی صحبت بفرمایید؟
نه من ترجیح میدم صحبتهای خودم بکنم.
چون چند تا نکته مطرح کردن، یکی که شما فرمودین، گفتن که فقط در فرانسه وجود داره، حالا شما ذکر دیگه کردید در مورد انواع روشنفکری و